مردم بتونن به اونجا مراجعه بکنن،
خیلی کمک کنه ببین بس، ولی قیمت ها واقعا متفاوته و مردم اینو احساس کردن. از تمام نقاط ایران ما تو دو تا شهرستان حتما گردشگر داریم در تمام ایام سال.
بله،
بس همجواری با کشور عراق گردشگری سلامتشه که تقریبا با توجه به نزدیکی به مرز عراق و پایین بودن خدمات پزشکی
از مرز خسروی تردد
میکنه. نه، مرز باشماق خسروی. بله. برای کرمانشاه.
کرمانشاه.
آره، با ارزان بودن خدمات پزشکی و نزدیکی به مرز عراق و بالا بودن کیفیت خدمات پزشکی، گردشگرهای کشور عراق برای بحث گردشگری سلامت بسیار وارد استان کردستان میشن. اینم میتونه از ویژگیاش باشه. بحث صنایع دستی اشاره کردم، عروسی سازی، نازک‌کاری، بحث کلاش بافی، خراطی، ساز سازی، اینا از جاذبه‌های بسیار خوب صنایع دستی استان کردستان و جشنواره‌های متنوعی که در طول ایام سال برگزار میشه و میتونه گردشگران رو به سمت استان کردستان هدایت کنه. بعد نیست من اشاره کنم که 14-01 طرحش رو دادیم به سازمان میراث فرهنگی که انشالله استان کردستان بتونه اونان پایتخت طبیعت گردی ایران مطرح بشه.
بسیار عالی.
آره.
ممنون توضیحات شما. در ادامه باهاتون همراه هستیم با طرح تابستان. خب خانم کرمی در خدمتتون هستیم. استان ایلام معرفی بفرمایید به صورت خلاصه استانتون رو. در ابتدا همه دوستان این استانهای خودشون رو به شنوندگان محترم معرفی بکنن که بعد بریم سراغ طرح تابستان.
همونطور که دوستان فرمودن، استان ایلام هم خب در قلب کشور قرار گرفته به واسطه موقعیت جغرافیاییش و به واسطه قدمت تاریخیش. استان ایلام چه از لحاظ جاذبه های طبیعی اکوتوریسمی و چه از لحاظ تاریخی دارای جاذبه های بسیار بی‌نظیری هست. در بحث الان طبیعت گردی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی من حضورتون میگم. با توجه به موقعیتش که در سلسله جبال زاگرس هست، ما میتونیم جاذبه های طبیعی بکر و دیدنی رو در استان ایلام داشته باشیم، مثل دریاچه دوقلوی آبدانان که واقعا یکی از بی‌نظیرترین دریاچه‌های اکوتوریسمی در کشور هست، در شهرستان آبدانان.
بله.
قاره زینگان هست که در شهرستان مهران هست. من قبل از این حضورتون بگم، استان ایلام یه اقلیم چهار فصل داره. همزمان شما میتونین در قسمت شمالیش که کوهستانی هست، آب و هوای معتدل و خنک رو تجربه کنین و در قسمت جنوبش شهرستانی دهلوران و مهران هوای خیلی گرم و اونجا ما میتونیم کویر ابو قویر که در شهرستان بله یه فاصله خیلی کوتاهی شما میتونین
سمت فاصله یه ساعت
بله از شمال استان که برین قسمت جنوبی استان که هم مرز هست با استان خوزستان، اختلاف درجه حرارت خیلی بالا و اینکه کویر شما میتونید اونجا کویری که در مرکز ایران هست، در واقع ما نمونش رو در دهلوران کویر ابو قویر داریم. باز از جاذبه های طبیعی ایلام، استان ایلام، وجود چشمه های آب گرم در شهرستان دهلوران هست که هر سال ما بیشتر در فصل تابستان، زمستان البته، شاهد ورود مسافران برای همین بحث گردشگری سلامت هستیم.
بله.
و اونجا یکی دیگه از جاذبه های طبیعی استان این تنگه رازیانه هست.
بله.
که باز خیلی برای در مقصد سفر همه گردشگری که به استانیان در این مسیر که عبور میکنن در اونجا حتما یه بازی رو دارم. ما کلا در استان ایلام 5 مسیر اصلی رو داریم که تمامی اینا در که گردشگران وقتی میان ما پکیج 4 روزه که در استان ایلام تشریف میارن هم میتونن در طی 3-4 روز تمامی استان رو اینا بازدید داشته باشن. چه جاذبه های تاریخی و طبیعی و دیگر جاذبه های استان. باز از لحاظ جاذبه های تاریخی که حضورتون بگم، باز به خاطر موقعیت تاریخی، قدمت تاریخیش، چند تا شاخص هست در استان از لحاظ تاریخی، بزرگترین شهر تاریخی سیمره هست، مربوط به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره قاجار در شهرستان در شهر هست.
بله.
باز شهر باستانی سیروان هست در شهرستان سیروان که باز برمیگرده به دوران ساسانی. پل تاریخی گاومیشان هست که البته با استان لرستان مشترک هست، ثبت ملی شده. بله. باز از جاذبه های تاریخیش ما موزه مردم شناسی و قلعه والی رو داریم که الان در شهر ایلام هست، عمارت فلاحتی. اینا شاخص‌ترین ها هستن از لحاظ تاریخی.
بله.
باز از لحاظ فرهنگی خب به خاطر تنوع اقوام که در استان ایلام هست، ما 4 تا قوم رو همزمان اونجا هم چیز هستن، 70% کرد هستن، بعد لور، لک و عرب. عرب ها در قسمت جنوب هستن. به خاطر این تنوع فرهنگی ما در واقع تنوع فرهنگی بله. که در اونجا هستش خیلی جالب هست برای گردشگران که اونجا میان و از مثلا اشعار کوچ رو، آداب رسومشون، گویش ها و موسیقی آیینی بله. اونجا هست. موسیقی آیینی خب کردی و لوری خیلی خب شما میدونید چقدر
بله. زیبا خیلی هست. ممنون بله. خانم بله. کرمی در ادامه باهاتون همراه خواهیم بود. بله. قبل از اینکه با آقای محمدی یک جنبندی داشته باشیم در رابطه با کشور، جناب خرم‌آیند در خدمتتون هستم.
سلامت باشید خدمت
شما. قرار خبرها رو
بله
بخونیم.
اولین بله. بخش اخبار رو با دور میز خبر خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد.
دور میز خبر.
۲۲:۳۶ رواق تماشا را از آنتن شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. نخستین بخش از اخبار حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری با شهاب دارابی.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. جناب آقای سعید اسلامی دبیر کل نهاد سرمایه گذاران ایران گفتن که مراکز گردشگری به سرمایه گذاران بخش خصوصی معرفی میشه. شون گفتن با بیان اینکه بخش خصوصی تأثیر زیادی در توسعه صنعت گردشگری دارن، گفتن که قراره که مراکز گردشگری شناسایی بشن
بله.
و به سرمایه گذاران خصوصی معرفی بشن. دوستانی هم که علاقمند هستن در این حوزه سرمایه گذاری کنن میتونن به دبیر کل کانون نهاد سرمایه گذاران ایران در حوزه گردشگری مراجعه کنن. مراکز مختلفی وجود داره که میتونن حالا بهشون معرفی میشه و در صورت تمایل میتونن در اون بخش ها سرمایه گذاری داشته باشن.
بسیار ممنونم.
بله همینجا جناب آقای پرهام جانفشان مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفتن که به مناسبت دهه کرامت برنامه‌های ویژه گردشگری را در استان تهران قرار برگزار کنند. علاقمندانی که دوست دارن در این برنامه‌ها شرکت کنن از 13 الی 23 تیر ماه میتونن با ثبت نام به صورت رایگان در این تورهای گردشگری در شهر تهران حضور پیدا کنن. دوستانی که علاقمندن میتونن مشخصات و نام خانوادگیشون رو به شماره پیامک 5020-3100 ارسال کنن تا بتونن از این خدمات رایگانی که به مناسبت دهه کرامت برنامه‌ریزی شده استفاده
کنن. ممنونم از شما.
جناب آقای محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور گفتن که متاسفانه خسارت سیل هنوز به میراث فرهنگی پرداخت نشده. گفتن با توجه به اینکه شهرستان‌ها و آثاری که آسیب قرار گرفته در سیل فروردین ماه شناسایی شده و اسامی این مراکز به هیئت دولت اعلام شده، اما متاسفانه هنوز بودجه مرمت این آثار تعلق نگرفته. بعد ایشون در پاسخ به این پرسش که تعلل برای مرمت آثار تاریخی که در اثر سیل دچار تخریب شدن میتونه باعث نابودی این آثار بشه، گفتن که معاونت میراث سازمان برای اینکه این اتفاق رخ نده اقدام به مرمت‌های اضطراری کرده، ولی برای مرمت کامل نیاز به بودجه هست و امیدواریم که این اتفاق هر چه سریع‌تر رخ بده.
انشالله امیدوارم. بسیار سپاسگزارم از شهاب دارامیان. خب شهاب جان میخوام الان یک موسیقی بختیاری رو در حقیقت
به به چقدر خوب.
تو نه خدا تو نه سینما یو سر نزارم ظلمه یا گلمه گو که بزن سرو بخون با کن قطارم گلمه
دو و چهل و سه دقیقه و چهل ثانیه. اینجا تهران جام جم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. شنونده برنامه رواق تماشا هستید، برنامه با مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. آنچه امشب شنیدنی میشه در بحث جناب دکتر فرح‌بود، کارشناس محترم برنامه و مهمانان عالی مقامشون، جایگاه سفر و طرح تابستانی سفر 98 است. آقای دکتر در خدمت.
متشکر، ممنون. خب صحبت‌های دوستان عزیز که نمایندگان ویژه استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، لرستان و کردستان بودن رو شنیدیم. در ادامه در خدمت جناب آقای فریدون محمدی هستیم، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گردشگری کشور. خب جناب آقای محمدی، البته این مقدار اسما خیلی طولانیه، یعنی اصلا خود این سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی اصلا آدم خسته میشه، حالا یه سمتی هم اینجا داشته باشه، یه کارتی هم بخواد بزنه، یه مقدار اینا رو باید خلاصه تر به یه شکلی در آینده انشاءالله اصلاح بکنن. جناب محمدی، چقدر جالب، دوستان که داشتن تعریف میکردن من داشتم فکر میکردم که مثلا وقتی ما میریم کشور حوزه خلیج فارس، مثلا کشور عربی میریم، همه عربن، با گردشگرا کاری ندارم و با کسانی که اونجا زندگی میکنن، ولی الان ما فقط داریم یه خطه از غرب کشور عزیزمون، میهن بزرگمون ایران رو معرفی میکنیم. اینجا کرد داریم، لور داریم، لک داریم، فارس داریم، ترک داریم، ارمنی داریم، یعنی این اقوام مختلف هر کدوم یه لباس دارن، هر کدوم یه غذا دارن، غذاهای مختلف دارن، موسیقی خاص خودشونو دارن، موسیقی ترکی اصلا اون اصولش با موسیقی کردی، با موسیقی لوری، هر کدوم اینا یک صنایع دستی خاص خودشونو دارن، فرهنگ خودشونو دارن، چقدر زیبا کنار هم دارن زندگی میکنن و بهترین شکلش هم تو همین تهران ما داریم میبینیم که همسایه ها با هم دارن زندگی میکنن، از قومیت های مختلف، اقوام مختلف، ولی چقدر زیبا کنار هم هستن. خب ما اولا چه برنامه‌ای برای تابستان داریم؟ من تمام این سال حالا با برنامه‌هایی که ما شبا داشتیم توی همین برنامه رواق تماشا، 8 سال تقریبا هر هفته کلاس درس برای ما بوده و آموزش دیدیم خدمت دوستان و اساتید گرامی، ما هنوز به چیزی به اسم تقویم سالیانه نرسیدیم که مثلا سازمان میراث فرهنگی تقویم سالیانه داشته باشه، بیاد با همکاری استان‌های مختلف این کارا رو تقسیم بکنه. ببینید الان وقتی ما از سفر صحبت می‌کنیم یه بسته است دیگه، این یه زلش حمل و نقله، یه زلش خدماته، یه زلش اقامته. وقتی ما الان داریم دعوت میکنیم همه بیان مثلا روستای فلانجا رو ببینن، اینقدر این گسترده است که ما بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم شاید 10 تا جلسه هم بخوایم حرف بزنیم کمه. ولی مثلا این بحث آموزش، یکی از دوستان الان داشتن میگفتن که واقعا چه آبشارهای زیبایی هست، مردم میرن نگاه میکنن، ولی گردشگران ما یا آموزش لازم رو میبینن که نرن آشغال بریزن توی این فضاها، یه جاهایی واقعا نیومدن گردشگرها کمک میکنه به اومدنشون. هم جنگل‌های هیرکانی که الان ثبت جهانی در یونسکو شده ما افتخار میکنیم، واقعا مردم زحمت کشیدن، افتاده بودن داشتن اینو با خاک یکسان میکردن، هر کی هر جا میتونست از این درخت ها میکند و گردشگرا هر جا میتونستن خراب میکردن. من خواهشی که دارم اینه که اولا یه معرفی بفرمایید از برنامه های سازمان، بعدم انشالله میتونیم امیدوار باشیم که بتونیم در آینده حداقل برای سال بعد یه تقویمی داشته باشیم، یه برنامه‌ای که بتونیم استانها با همکاری همدیگه، نه به صورت جداگونه، یه برنامه‌ای رو بچینیم که چند استانی بشه. مثلا یه مسافر حرکت میکنه 3 تا استان رو میره، براش یه بسته سفر 3 روزه در 3 تا استان تعریف کنیم. همین مشکل تو کشورم داریم، ما الان گردشگرا که میرن خارج مثلا عراق یا میان ایران، ما هیچ کدوممون بخش خصوصیمون نمیره مثلا با مالزی با سنگاپور، اینا که اینا مسلمونن دارن میان، بگیم آقا به جای اینکه شما بری یه هفته عراق مثلا جداگونه یه مسافرت دیگه بیا یه هفته ایران، خب اینا ترکیبی کار کنیم. انشاءالله در آینده این نویدم به ما بدین که بتونیم تورای ترکیبی بین استانی تعریف کنیم. ببخشید زیاد صحبت کردم، در خدمتتون هستیم جناب آقای محمدی.
درود بر شما، خسته نباشید. میگم به همه مهمانان عزیز از استانهای غربی کشور استفاده کردیم از نکات بسیار ارزنده‌ای که فرمودن و همینطور نقطه نظرات جناب عالی. اول من اینو خدمت رو عرض کنم که دلیل این که استانهای غربی رو امشب به این برنامه دعوت کردین، این در واقع نظر سازمان بوده. سازمان گردشگری کشور امسال به طور ویژه برنامه‌ای رو برای معرفی غرب کشور در دستور کار قرار داد و آقای مونسان معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان این رو اعلام کردن و خودشون هم عید تشریف بردن غرب کشور برای توجه دادن مردم ایران به حوزه غرب ایران.
بله،
علت اصلیش هم اینه که بیشتر ما میخوایم بار مسافر رو از روی دوش شمال برداریم. احسن. و اینا به سمت غرب برن، چون یکی از مناطقی که میتونه هم آب و هواش شباهتی به شمال داشته باشه و همین که نزدیک باشه به تهران که به عنوان قطب گردشگر فرست کشور، حوزه غرب ایرانه، از استان آذربایجان غربی و کردستان گرفته تا استانهای کرمانشاه که امروز نمیدونم چرا مدیر محترمشون نیست اینجا، یعنی معاون گردشگریشون، و استان ایلام و لرستان و چهارمحال و بختیاری و همدان و کوکلی و بویراحمد، استانهای حوزه غربی،
بله،
برنامه ویژه ای رو سازمان داره و امشب هم خوب شما انتخاب کردید از این چند تا استان عزیزان تشریف آوردن و جاذبه های استانهاشون رو خیلی مختصر، این یک یعنی قطره ای از دریا رو گفتن،
بخواهی معرفی کنن که کدوم بعد 5 تا برنامه بهشون بدین کم میارن.
دقیقا نکته ای که میخوام خدمتون عرض کنم اینه که ببینید سفر و گردشگری در کشور ما بوده در طول سالیان سال، از زمانی که ایران بوده سفر بوده، اصلا با زندگی آدم ها کاملا آمیخته است. منتها موضوعی که ما الان به طور ویژه دنبالش هستیم و جناب علی هم قشنگ اشاره کردین اینه که سفر تبدیل به پول نشده، تبدیل به فاکتوری برای رونق اقتصاد نشده. سفر در واقع در پاره ای از جاها تبدیل شده به عاملی برای تخریب اقتصاد و محیط زیست، و اون چیزی که ما به عنوان سفرهای داخلی میبینیم حقیقتا اون سفری نیست که ما دنبالشیم. این یه در واقع گذران اوقات فراغتیه که مثلا خانواده ها را بیفتن مسیری رو که بدون این که بدونن کجاست طی کنن، مسیر به اصطلاح تا مقصد رو با سرعت طی کنن، اصلا از مسیر استفاده ای نکنن، به مقصد که رسیدن اونجا هم ندونن دارن چه کار میکنن، و اونجا یا کمپی بزنن یا جایی برن یا خونه فامیلی برن، محیط زیست را هم ممکنه تخریب کنند و برگردن. این چه مزیتی برای این مقصد داره؟ شما در نظر بگیرید استانهای گیلان و مازندران اگر چنانچه گردشگری ما اقتصاد محور بود الان باید رونق کامل داشتن. ما الان بخش زیادی از جمعیت شاغل در تهران شهروندان گیلانی و مازندرانی هستن، استانهایی که اون همه پتانسیل دارن باید بیکار داشته باشن؟
بله. خب
علتش اینه که ما گردشگری رو و سفر رو تبدیل به فاکتوری برای رونق تولید نکردیم، و ستاد هماهنگی خدمات سفر به طور ویژه در این دوره جدید خودش طی سالهای گذشته این رو در دستور کار قرار داده. میدونید که همه سازمانهایی که هر کدومشون به نحوی با سفر در ارتباط هستن عضو این ستادن.
بله.
این ستاد یه ظرفیت بسیار عالی داره، یعنی این ستاد میتونه از تمام توان این دستگاه‌ها
استفاده
کنه که سفر رو تسهیل کنه، آسون کنه.
بله.
که سفر رو برای مردم امکان پذیر کنه.
یه اتفاقی میونه صحبت اینجا محمدی افتاده، من خیلی خوشحالم که شما الان تشریف دارید به عنوان دبیر ستاد مرکزی هماهنگ. تا چند سال پیش که ما خودمون مشاور بودیم در بخش‌های مختلف، دم عید که میشد 20 اسفند همه دستگاه‌ها به تک و پون می‌افتادن چیکار کنیم چیکار نکنیم. خب تا می‌خواستن برنامه ریزی کنن این عید را افتاده بود، فقط یه تعداد کارمند بنده خدای عیدشون رو می‌ذاشتن، خانواده‌شون رو می‌ذاشتن، تفریحاتشون رو می‌ذاشتن، مثل موشک کار می‌کردن توی این تعطیلات. آخرش هم معلوم نبود چی تعطیل می‌شد این ستاد تا سال آینده. اینکه این ستاد الان دائمی شده خودش اتفاق مثبت است، برای اینکه ما دستگاه‌های مختلف داریم که اینا باید با هم کار کنن زیر نظر یه بخشی. این نخی تسبیحش وقت وجود نداشته و یکی از معضلاتی که ما داشته. این اتفاق خوبه، ما خوشحالیم برای این. بفرمایید ببخشید.
بله دقیقاً درست می‌فرمایید. ستاد هماهنگی خدمات سفر در استان‌ها اسمش ستاد اجرایی خدمات سفر.
بله.
یعنی جناب آقای مهندس جباری که مدیر کل محترم استان آذربایجان غربی هستن، ایشون دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان هستن که این شغلشون و این پستشون با مدیر کلیشون کاملا متفاوته.
بله.
یعنی جایگاهشون به
نظر استانداری هم کار میکنن.
بله. رئیس این ستاد در استان کیه؟ استاندار.
درست.
یعنی طراح ستاد سفر خوب طراحی کرده.
درست.
اومده در استانها استانداری که عالی‌ترین مقام استان هست رو کرده رئیس ستاد اجرایی. گردشگری رو که سازمان متولی سفر هست رو کرده دبیر.
احسن.
و تمام ادارات کلی رو که در سازمان که در تهران در سطح دستگاه عضو ستادن، در استان در سطح اداره کل عضو ستاد اجرایی هن. لذا میشه از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد و الان ما دنبال این هستیم که این ظرفیت رو بالفعل کنیم. این ظرفیت خیلی زیاده، ما بخشی کوچیکش رو انجام دادیم. میدونی که قبل از اینم خود حضرت عالی به عنوان مجری محترم و کارشناس مجری برنامه‌ای بودید که ما خدمتون بودیم برای نوروز.
بله بله خاطر
خب نمیدونستیم که بعد 3-4 روز بعد اون سیل میاد و اون داستان اتفاق میفته.
بله.
ما دقیقاً یه روز دو روز مونده بود به عید اینجا خدمت شما بودیم.
بله. چقدر اون شب ما راجع به چی صحبت کردیم؟ همین وضعیت مدیریت بحران و اینها.
دقیقاً. نکته‌ای که جناب علی فرمودین که یادم هست، گفتین که مثلا اگر در ایام تعطیلات اتفاقی بیفته، بحرانی به وجود بیاد، من دقیقاً یادمه. بله. شما به عنوان ستاد سفر چیکار می‌خواید بکنید؟ بعد ما دیدیم که بعدشون اتفاقات افتاد. ببین ستاد سفر یک ستادیه که بالات آماده باش باید باشه. ما الان برای تابستان، الان چون رادیو هست ما نمیتونیم نشون بدیم، ولی الان این جزوه‌ای که جلوی دست من هست دستورالعمل اجرایی ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر ویژه تابستانه.
بله.
این به همه استان‌ها ابلاغ شده، به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده.
خب شنوندگان عزیز در جریان باشید که یک دستورالعمل تهیه شده که روی اون دستورالعمل باید کاراشون رو انجام بدن.
این دستورالعمل دکتر خدمتتون عرض کنم که در واقع نقشه راه سفر و خدمات سفر برای تابستانه.
بله.
و در واقع این دستورالعمل
کی تهیه کرده اینا؟
ستاد مرکزی.
ستاد مرکزی
با همکاری، خب ستاد مرکزی یعنی 22 تا اداره کل، 22 تا وزارتخونه و دستگاهی که عضو هستن که ما دبیرش هستیم،
با هم کار کردن
و با هم این کار رو انجام دادیم، فرستادیم، البته نظر استانها رو هم گرفتیم. من واقعا خدمتون بگم که ما استانهامون فعالن، استانهامون خیلی زحمت میکشن و هم ببینید برای یه برنامه شما جناب آقای جباری.
بله.
از استان که مدیر کلن میدونم چقدر اونجا کارشون. بله. زیاده. یا عزیزانمون به عنوان معاون گردشگری از استانهای خیلی میدونی چقدر دور.
بله بله واقعا
اومدن ارزش دادن. چرا؟ چون میخوان استانو معرفی کنن، میخوان خدمات سفر استانشون رو معرفی کنن. این جز عشق و علاقه، جز عرق به استان، به کشور، چیز دیگه ای.
بله. جناب محمدی، از همینجا ما از طرف تهیه کننده محترم برنامه این قول رو خدمت دوستان میدیم که هر کدوم از استانها رو یک برنامه جدا خدمتشون باشیم. یعنی یک برنامه جدا، جناب آقای جباری، جناب بربر، خانم کرمی، جناب اسکندری، ما یک برنامه اصلا اختصاصی برای استان شما و معرفی استانتون در اینجا 2 ساعت اختصاص میدیم که میتونید با کمک کارشناسا بیان. این کمکی که از دست رسانه ملی برمیاد، ما در خدمت شما هستیم که بتونید استان عزیزتون رو معرفی بکنید. خیلی ممنون از توضیحات شما. خب جناب آقای جباری در خدمتتون هستیم، ادامه صحبت های شما رو میشنویم. یه مقدار چی کار باید بکنیم که این کیفیت خدمات و کیفیت گردشگری ارتقا پیدا بکنه، بهتر بشه روز به روز؟ بالاخره ببینید، الان من داشتم فکر میکردم همین صحبت زلزله تو خبری که گفتن، سیلی که اومده بود، این آثار خراب شده بود، ما بیشتر از 33,000 اثر ثبت شده در ایران داریم. خب اگه تمام اعتبار کشورم بذاریم، اینا رو نمیتونیم مرمت کنیم، یعنی هیچ حقوقی به هیچ کی ندیم، هیچ کار. خوشبختانه کشور ثروتمند ما متولد شدیم و زندگی میکنیم که همه چی داخلش هست، آثار تاریخی استان شما جز این نیست. یعنی شما نگاه کنید انقدر آثار ثبتی دارید که بخواید اینا رو مرمت بکنید، بخواید روی اینا سرمایه گذاری، اصلا امکانش وجود نداره. بخش خصوصی رو بعد دعوت بکنیم بیان جلو، ولی بعد زیر ساختا رو براشون مهیا بکنیم که با علاقه و عشق، به جای اینکه برن ساختمون سازی کنن، بن این کارو بکنن، ولی توجیه اقتصادی داشته باشه. در خدمتتون هستیم جناب شب.
مباحثی که مطرح شد حضرت عالی و جناب آقای محمدی واقعا میطلبه که برای هر استان یک به اصطلاح برنامه مستقلی، چون برنامه‌ها اینقدر متنوع و گسترده است که نمیشه واقعا در یک فرصت کوتاه مطرح کرد. من اجازه میخوام ظرفیت وجود دریاچه ارومیه رو که بارندگی‌های به اصطلاح نوروز امسال و فروردین ماه امسال باعث شد که حجم آب 2.5 میلیاردی در واقع فعلی دریاچه به 5 میلیارد افزایش پیدا بکنه. هرچند
یعنی دو برابر
شد. هرچند رسیدن به نقطه ایدئال که بیش از 10 میلیارد متر مکعب بوده، هنوز خیلی فاصله داره، ولی خودش رو داره به عنوان یکی به اصطلاح فرصت فوق‌العاده که به عنوان نگین گردشگری در واقع آذربایجان غربی خودش رو معرفی میکنه. و همین الان ما هم در نوروز و هم در شروع تعطیل تابستانی شاهد حضور خیلی عظیم در واقع گردشگرانی هستیم که از محور شهید کلانتری، کمپل زیبای شهید کلانتری رو ما در روی دریاچه داریم و سایر مناطقی که در کنار ساحل دریاچه وجود دارن، در واقع گردشگران زیادی رو به اصطلاح به خودش پذیرایی کرده. همین دلیل باعث شد که در واقع یک ستادی رو در استانداری تشکیل بدیم با بسیج همه امکانات دستگاه‌های اجرایی. تلاشمون این هست که یک سری اقدامات رو خودمون در واقع انجام بدیم که بتونیم حداقل خدمات رو تامین بکنیم و زمینه رو برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم بکنیم که بتونن یک تأسیسات به اصطلاح سبک یا جایی که خارج از عرصه دریاچه است بیان سرمایه‌گذاری بکنن، خدمات بهداشتی، اقامتی یا در کنار جاذبه‌هایی که وجود داره بعضی اقامتگاه‌های بومگردی رو بتونن برای استفاده مسافران عزیز داشته باشیم. دهرهای سنتی و صنایع دستی استان هم که دیگه فرصت نشد من معرفی بکنم که شاید ارومیه به عنوان الان شهر چوب مطرح شده که مقدماتش در برای ثبت در به اصطلاح شهرهای جهانی داره فراهم میشه که همونجوری مستثرید تنوع هنرهای چوبی و صنایع دستی چوبی در